ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنای یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی در شهر کیف پایتخت اوکراین رونمایی شد. اسحاق جهانگیری استفاده از نیروگاه‌های تهران، کرج و شهرهای اطراف از مازوت را تکذیب کرد. و یک هواپیمای مسافربری اندونزی با 62 سرنشین ناپدید شده است. با درود فرمان، کیان معنوی هستم. در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران، بنای یادبود جانباختگان این پرواز در شهر کیف پایتخت اوکراین رونمایی شد. همزمان مسئولین اوکراینی گفتند پاسخگو کردن ایران و زنده نگه داشتن یاد قربانیان اولویت اصلی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان است. اتباع این کشورها جزء 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی بودند که یک سال قبل در پی شلیک دو موشک سپاه کشته شدند. مقام‌های اندونزی روز شنبه از ناپدید شدن یک فروند هواپیمای بوئینگ متعلق به یک خط هوایی این کشور با 62 سرنشین خبر دادند. به گفته آنها بیش از 10 کشتی از جمله 4 ناو جنگی برای انجام عملیات جستجو و نجات سرنشینان هواپیما در آب‌های شمال جاکارتا به منطقه اعزام شدند. رسانه‌های محلی اندونزی نوشتند که ماهیگیران منطقه از مشاهده اشیای فلزی بر سطح آب خبر دادند. احتمال می‌رود این تکه متعلق به هواپیمای ناپدید شده باشد. هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 4 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه جاکارتا پایتخت این کشور ارتباطش را با موج با برج مراقبت از دست داد. به گفته سخنگوی وزارت حمل و نقل اندونزی، این هواپیما از جاکارتا عازم جزیره بورنئو بوده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت هیچ کدام از نیروگاه‌های تهران، کرج و شهرهای اطراف آنها از سوخت مازوت استفاده نمی‌کنند. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه در سال 92 حدود 48% سوخت نیروگاه‌های ایران از گاز بود افزود، امسال با وجود افزایش مصرف خانگی سوخت بیش از 70% نیروگاه‌ها گازی است. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارتخانه‌های نفت و نیرو در سال 97 حدود 5 میلیارد لیتر مازوت در ایران مصرف شد که 3 میلیارد و 500 میلیون لیتر آن در بخش نیروگاهی بوده است. آلودگی هوای کلان شهرهای ایران در روزهای گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. در این ارتباط بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با اشاره به کمبود گاز در ایران روز 14 دی اعلام کرد چاره‌ای جز تحویل مازوت به نیروگاه‌ها وجود ندارد. به علاوه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته که به خاطر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها غلظت دی اکسید گوگرد در تهران افزایش یافته است. احمد امیری فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تهدید کرد که در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 3 اسفند ماه ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. احمد امیری فراهانی با تاکید بر اینکه این موارد مصوبات مجلس هستند، دولت را موظف به اجرای آنها دانسته است. به جز آمریکا، کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای نیز از ایران به علت نادیده گرفتن تعهداتش در برجام انتقاد کردند و خواستار پایبندی تهران به این توافق شدند. شماری از سهامداران بازار بورس در ایران روز شنبه مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در این تجمع ده‌ها معترض حضور داشتند و شعار دادند. پیشتر نیز تعدادی از سهامداران بازار بورس ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. غلامعلی ترکی، دادستان نظامی تهران، از شناسایی 10 نفر به عنوان مقصر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی و معرفی آنها به دادگاه خبر داد که به گفته او فرماندهان عالی نظامی نیز در میان آنها حضور دارند. وی بدون اشاره به نام این فرماندهان افزوده است که زنجیره‌ای از خطاهای انسانی در این موضوع نقش داشته و منجر به شلیک اشتباه شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بسیاری از ناظران نسبت به فرضیه اشتباهی بودن شلیک تردید دارند و وزیر خارجه کانادا هم پیشتر گفته است که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. اختلافات ادامه کار مجلس و دولت بر سر بودجه سال آینده تنها به یکی دو مورد ختم نمی شود. اما در حال حاضر این اختلاف بر نرخ ارز، افزایش مالیات و عوارض گمرکی و میزان فروش نفت متمرکز است. مجلس خواهان افزایش نرخ در این زمینه هاست و دولت می گوید افزایش قیمت ارز، مالیات و عوارض گمرکی باعث افزایش تورم و فشار بر مردم می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
کمتر از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است و اختلاف دو رقیب انتخابات پیشین که یکی سکاندار مجلس است و دیگری سکاندار دولت بیش از پیش بر سر مسائل مختلف خود را نشان می‌دهد. سوزن اختلاف سیاسی مجلس 11 به ریاست محمد باقر قالیباف و دولت حسن روحانی این بار بر سر بودجه سال 1400 گیر کرده است. دولت نرخ دلار در بودجه سال آینده را 11500 تومان تعیین کرده، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه خود نرخ 17500 تومان را برای دلار پیشنهاد کرده است. علاوه بر این، کمیسیون تلفیق همچنین خواهان افزایش مالیات‌ها و عوارض گمرکی است. یکی دیگر از اختلاف‌های دولت و مجلس بر سر فروش نفت است. دولت در لایحه بودجه فروش نفت را روزانه 2,300,000 بشکه تعیین کرده، در حالی که کمیسیون تلفیق فروش 1,500,000 بشکه در روز را تصویب کرده است. به بیان ساده تر، وقتی فروش نفت برای دولت پایین در نظر گرفته شده باشد، یعنی میزان برداشت پول از خزانه برای دولتی که میخواهد یارانه بدهد کاهش خواهد یافت و از طرفی افزایش نرخ ارز، مالیات و عوارض گمرکی به تورم بیشتر منجر میشود که ترکیب این دو دولت را در کنترل اوضاع اقتصادی ضعیف‌تر خواهد کرد. البته مصوبات کمیسیون تلفیق به معنای تصمیم نهایی مجلس نیست و این مصوبات نهایتاً در صحن علنی مجلس باید به تصویب برسند. در تازه‌ترین واکنش به تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش نرخ ارز، عوارض گمرکی و مالیات، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری میگوید دولت هم می توانست این مصوبات کمیسیون تلفیق را در لایحه بودجه بیاورد، اما اینها به ایجاد مشکل در تامین کالاهای اساسی و دارو و فشار بر مردم منجر می شود. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم گفته بود آنچه در کمیسیون تلفیق بحث می شود برای ماه‌های اولیه سال آینده است. بنابراین خبررسانی امروز به گفته او برای نان و آب و تبلیغات است. آقای واعظی معتقد است اینکه کمیسیون تلفیق قیمت دلار را به جای 11500 تومان 17500 تومان تعیین می‌کند، علامت بسیار بدی به بازار می‌فرستد که قیمت ارز پایین نمی‌آید. حسن روحانی روز 17 دی ماه جاری گفته بود افزایش مالیات در بودجه سال آینده را که به مردم فشار مضاعف وارد می‌کند نمی‌پذیرد و طبق قانون اساسی بودجه را باید دولت بنویسد و به مجلس بدهد و مجلس نمیتواند بودجه بنویسد. به گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، مصوبه کمیسیون تلفیق تورمزا و برخلاف محاسبات کارشناسان بانک مرکزی است. افزایش تورم آن هم در 3 ماه ابتدایی سال 1400 و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی است که برای دولت به عنوان مسئول اقتصاد و اداره کشور چندان خوشایند نیست.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. آنطور که در خبرها شنیدید، احمد امیری فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز شنبه تهدید کرده است که در صورت عدم رفع تحریم‌ها تا 3 اسفند ماه ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. مهران مصطفوی کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه از جمله درباره تبعات این گونه اظهار نظرها میگوید.
بودجه دولت ایران تو سالها یا حتی دهه‌های اخیر همیشه بودجه‌های غیر عملیاتی بوده. هم طبق تعریف خاص مفهوم عملیاتی در معنای بودجه ریزیش و هم طبق تعریف عامی که معمولا در سطح عمومی ازش صحبت میشه، اما بودجه سال 1400 در یه سطح تازه ای از ایرادات و اشکالات قرار داره. یعنی اولا سطح کسری عملیاتیش به طرز بی سابقه ای بالاتر از همیشه است، حدود یک سوم بودجه با کسری عملیاتی بسته شده، هم به شکل غیر معمولی وابسته به درآمدهای ناپایدار و نامطمئنه و هم در ابعاد گسترده انبساطیه و هزینه‌های دولت رو هم افزایش داده. بخشی از افزایش کم سابقه هزینه‌های دولت ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارمنداشه. یه بخش دیگرش ناشی از افزایش بار صندوق‌های بازنشستگی دولتی و نظامیه که چون ورشکستن دولت مجبور حقوق بازنشسته‌های اونا رو هم بپردازه. و در مورد هر دوی اینها باز یه مشکل مهم اینه که دولت اومده با سیاست‌هایی مثل همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها و افزایش چند باره حقوق کارمنداش این هزینه‌ها رو در یه ابعاد گسترده‌ای برده بالا. بخش مهم دیگه هزینه‌های دولت هم به خاطر روند رو به افزایش یارانه‌های پنهان موجود در بودجه اتفاق افتاده، که خب همه اینا در حالی با افزایش شدید مواجه شده که درآمدهای دولت مثل درآمدهای مالیاتی رشد چندانی نکرده و به خاطر وضعیت رکودی اقتصاد نمیتونه رشد چندانی هم بکنه. دولت تو لایحه بودجه 1400 برای حذف دلار 4200 تومانی یه خیزی برداشته بود. مبنای محاسباتی قیمت دلار تو بودجه البته یکسان نیست. ما با 4 5 تا نرخ متفاوت روبرویم که ظاهرا دولت میگه میانگینشون میشه 11500 تومان. حالا کمیسیون ترفیق اومده یه گام فراتر گذاشته و میگه چرا 11500؟ شما که میخوای مبنای محاسبه رو از 4200 ببری بالاتر، یه دفعه ببر روی 17500 که لازم نباشه درآمد نفتیت رو هم بیش برآورد کنی به اصطلاح. چون میدونید دیگه دولت برای فروش نفت یه رقم غیر عادی 2.3 میلیون بشکه‌ای رو در نظر گرفته که خیلی ها معتقدن احتمال تحققش کمه، یا دست کم این که وابسته است به رفع سریع تحریم‌های آمریکا. در هر حال مجلس اومده با نرخ جدید 17500 محاسبات رو انجام داده که خود اینم چند تا مشکل داره، از جمله این که بازم یه نرخ ثابت غیر قابل نوسانه، در حالی که میدونیم همین الان توی اقتصاد ایران دلار داره هول و هوش 25000 تومان نوسان میکنه. اما اقتصاددانا میگن قیمت کالاها و خدماتی که وابسته به نرخ ارز هستن همین الان هم به دلار 4200 کاری ندارن و با نرخ واقعی خودشون رو تنظیم کردن، بنابراین از این نظر فشار جدیدی به مردم نمیاد. با این حال اگرچه در مورد دلار 4200 تومانی حذفش قطعا به نفع اقتصاد ایرانه، اما شیوه این حذف و روشی که برای جایگزینی منابعش پیش بینی میشه با روشی که مجلس داره انجام میده شاید چندان درست نباشه، و به خصوص مثلا اگر بخواد منجر به افزایش مالیات ها بشه در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود مواجهه شاید فشار بیشتری رو وارد کنه.
همانطور که متوجه شدید گفتگویی بود، ابراز اظهار نظرهای هادی چاوشی تحلیلگر بود در مورد اختلافات بر سر بودجه سال آینده دولت در ایران. گفته های مهران مصطفوی کارشناس مسائل هستی ساکن فرانسه رو در مورد ابراز نظر احمد امیری فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که تهدید کرده است که در صورت عدم رفع تحریم ها تا سوم اسفند ماه ایران بازرسان آژانس را اخراج خواهد کرد را در بخش های آینده به آگاهی میرسانیم. اما در لحظات پایانی به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. مرکز آمار آمریکا در گزارشی از نصف شدن میزان تجارت این کشور با ایران در 11 ماه 2020 خبر داده است. بر اساس این گزارش از ژانویه تا نوامبر 2020 آمریکا نزدیک به 33 میلیون دلار صادرات به ایران داشته، در دوره مشابه در سال 2019 این رقم 73 میلیون و 400 هزار دلار بوده است. کالاهای صادراتی آمریکا به ایران شامل دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی است و این کشورها عمدتاً از ایران فرش، پسته و خاروبار تهیه می‌کند. و مایکل رایان مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان جهانی بهداشت در واکنش به سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره واکسن کرونا تاکید کرده است که نباید موضوع ویروس کرونا و واکسنان سیاسی شود. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد. خبرها و گزارش‌ها را نیز میتوانید بر روی رادیو فردا.com سایت اینترنتی به طور کامل پیگیری کنید.